خب اگر دوستان خاطرشون باشه ما بحثی رو شروع کرده بودیم از دیروز. بحثی که داشتیم میخواستیم عمل کرده مقام معظم رهبری رو و کلا انقلاب اسلامی رو در این سالها، در این 44 سال ببینیم به چه صورتی است، آیا عمل کرد خوب هست یا نیست. من فقط یه نکته بگم، جلسات من سعی میکنم، چون من فکر میکنم یکی دو روزه بحث تموم میشه ولی احساس میکنم شاید بیشتر از یکی دو جلسه بشه، جلسات ما انشاءالله تو این مدت 25 دقیقه خواهد و یه 5 دقیقه بیشتر دوستان تحمل بکنن که بحث پیش بره و اینا خیلی طول خواهد کشید. من قبل از اینکه وارد بحث دیروز بشیم، دیروز یکی از دوستان یک سوالی رو مطرح کردم، من احساس میکنم که خوبه که اون سوال رو پاسخ بده. لابلای صحبت ها میکرد، دوستان گفتن آجا ما این مطالب رو برای دیگران که بگیم برای کسایی که معاندن اصلا قبول نمی کنن. نکنین اصلا قبل از این ببینیم که این مطالب به درد چه کسانی میخوره، این مطالب به درد چه کسانی، برای چه کسانی مفیده. این مطالب به درد دو گروه میخوره، یکی به درد خودتون یعنی به صورت شخصی مفیده. نکنین یه مشکلی که ما خیلی داریم این هست که عمده اعتقاداتمون از پدر و مادرامون و خانوادهمون و اینها گرفتیم. مثلا از خیلی ها شما الان سوال بپرسید که مثلا چرا اعتقاد دارید به مثلا فرض کنید که معجزه بودن قرآن، یه چیز کلی هر کسی میگه، چرا اعتقاد دارید به پیامبر، چرا اعتقاد دارید به امام زمان. این خیلی بده، یعنی به صورت تعصبی خیلی از اعتقادات در ما شکل گرفته. این خوب نیست اتفاقا که ما همینجور از پدر مادرش رو بگیریم بدون تحقیق، بدون که اصلا توش تحقیق بررسی کنیم اینها رو قبول کنیم. اتفاقا خیلی خوب آدم تو اعتقاداتش گاهی اوقات شک کنه، یعنی کسایی که نرفتن تحقیق کنن به هر چیزی شک کنن. آقا امام زمان کی گفته وجود داره؟ واقعا کی گفته؟ بریم یه دوره بر خودمون سوال کنیم بپرسیم. نه البته بعضی شک میکنن دیگه نمیرن بپرسن، این خوب نیست، ولی کسی که شک بکنه بره تحقیق کنه. به قول شهید آوینی رحمت الله علیه فرمودن که شک به عنوان یک پل خوبه، یعنی آدم شک میکنه از این ور پل میره میرسه به یقین، نهایت شک یقینه، ولی به عنوان یه مقصد بده. بعضی شک میکنن تو همون شک میمونه، این خیلی خطرناکه، ولی شک به عنوان یه پل خوبه. ما خوبه که تو خیلی از اعتقادم یه شک کنیم ببینیم درست هست یا نه. اون دوره زندگی امام زمانی یکی از اهدافش همینه، یعنی کسی که اگر شک داره به امام زمان اون مطالب رو عمل کنه یقین بدونی که یقین میاره. چرا؟ چون امام زمان رو دیگه حس میکنه دیگه چی میخواد، دیگه از این چی بالاتر میخواد، یقینی از این بالاتر میخواد که امام زمان تو کل زندگیش حس بکنه. حالا تو مطالب در حقیقت اعتقاد به نظام اسلامی هم نکنیم، ما نظام اسلامی که بر ما موضوعیت صرفا نداره، یعنی حکومت ایران، ما نمیگیم که همیشه ما باید اعتقاد داشته باشیم، نه، تا زمانی که تو اون چارچوب اسلام هست ما باید پیرو باشیم، اعتقاد داشته باشیم، دفاع کنیم. اگر از چارچوب خارج شد لزومی نداره به چه علت باید دفاع کنیم. پس ما باید ببینیم که آیا تو چارچوب هست، داره پیش میره، پیش نمیره، به چه صورتیه. پس نکنیم مطالبی که این جلسات میگیم یکی بر خودمون مهمه، ببینیم که آیا ما اعتقادمون به این نظام اسلامی آیا با واقعیت منطبق هست یا نه، باید اعتقاد داشته باشیم یا نه. مقام معظم رهبری ما اگر دفاع میکنیم روز قیامت باید جواب بدیم. آقا یه موقع یه کسی اشتباه دفاع کنه روز قیامت باید جواب بدی. از اون طرفم یکی باید دفاع کنی، دفاع نکنی، کسایی که این ورش هم هست دفاع نمیکنن روز قیامت باید جواب بدن اگر حق این طرف باشه. اینا نکته های خیلی مهمیه، یعنی بحث مهمیه. پس مطالبی که این جلسات میگیم که به درد تک تک خود ما میخوره، یعنی این یه بخش مهمه. بخش دوم به درد دیگران. خب دیگران دو گروه هستن، بعضیا سوال دارن، واقعا سوال دارن. من خودم خیلی شده، جوونا غیر جوونا اینور اونور میشینی واقعا حقیقتا طرف سوال داره، براش بحث رو باز میکنه قبول میکنه، یعنی واقعا سوال داره، هیچ کی نیومده برایش یک بار مطالب رو دقیق بیان کنه، توضیح بده. متاسفانه این بحث تبیین خیلی ضعیفی. خب این مطالب برای کسایی که حقیقتا سوال دارن هم مطمئن باشین مفیده، یعنی باز کنی شک نکنه، چون من خیلی جاها همین مطالب استفاده کردم. یه گروه دیگر هستن کسانی که معاندن، یعنی این افراد شما چه هر چی بگی قبول نمیکنه. جمهوری اسلامی بگه الان روزه، یعنی الان مثلا بگه ساعت سحره، میگه نه الان سحر نیست، الان یعنی هر چیزی جمهوری اسلامی بگه قبول نمیکنه. افراد معاند این مطالب به درد براشون نمیخوره، نه تنها به درد براشون نمیخوره، من توصیه میکنم هیچ وقت با معاندان اصلا بحث نکنید، چه ارزشی داره؟ اگه خود امام حسین علیه السلام امام زمان هم بیان باشون بحث کنه قبول نمیکنه، چون انعاد داره، دنبال کشف حقیقت نیست. دوستانی که بیان میکنن که این مطالب قبول نمیکنه افراد، نکنید من مطالب رو سعی میکنم عقلایی بحث کنم، میگم که خیلی از افرادی که اصلا اعتقاد نداشتم خیلی مطالب گفتم، ولی اگر سوال داشتن عمده سوالشون کاملا حل شده، تعصبی نمیخوایم جواب بدیم. که این که من میگم دیروزم گفتم آقا میخوای نمره بچه رو بررسی کنی شرایطشو ببین، خب این بحث عقلاییه. خب خیلی از من تا حالا ندیدم کسی بیاد این شرایطو اینجوری بیاد مقایسه بکنه. حقیقتا وقتی هم که یه بچه رو داری نمرهشو بررسی کنی اینو شرطش باید ببینی تو مدارس ما، این متاسفانه حالا هیچ جای دیگه نه که فقط تو ایران اینجوری باشه، نمیان بررسی کنن آقا بچه شرایط زندگیش چجوریه، این نمره در حقیقت زمینه‌شو شرایطشه. خب این بحث عقلایی دیگه، بحث تعصبی که نمی‌کنیم، نه حکومت ایران نه همه جای دنیا باید این کارو بکنه. دوستان اگه کیفیت بد هست من اینترنتم عوض کنم، چون یکی دو بارم برای خودم قطع شده. پس یه لحظه صبر کنید من اینترنت رو دوستان تعامل کنم من تغییر بدم. خب امیدوارم صدا خوب شده باشه چون اینترنت رو تغییر دادم. خب پس ما جمع‌بندی داشته باشیم، مطالب این جلسات به درد خودتون میخوره و کسایی که حقیقتا سوال دارن، یعنی من اعتقادم اینه کسی که حقیقتا سوال داره همه سوالاتشه، ولی بالاخره طرف حداقل یه جرقه بهش میده اینجوری که فکر میکنن تو این شبکه‌ها و شبکه‌های مجازی و این سیاه‌نمایی میکنن حقیقتا نیست. خب این پس یه مقدمه قبلش گفتم که اصلا ببینیم که دوره‌ای که داریم میگیم، بحثایی که داریم میکنیم به درد چه کسانی میخوره. خب بریم ادامه بحثمون. ما دیروز یه بحثی که داشتیم این بود که گفتیم که وقتی می‌خوایم نمره کسی به کسی نمره بدیم، مثلا می‌خوایم ببینیم که چند چنده، فرض کن یکی شده 18 یکی شده 14، گفتیم اون که 14 شده دو تا کار باید بکنیم. یک، ببینیم شرایطش چیه این 14 شده، شاید نمره 14 برای بچه فوق‌العاده باشه، مثلا معجزه میشه تو 14 شده من شرایط باری کلا ایول. یکی دوم گذشته‌ش هم باید ببینیم، ترم قبل شده بوده 9 این ترم شده 14 باری کلا چه جهشی. این دو تا شرط. حالا از اون طرف اون که 18 شده باید اینم شرایطش رو ببینی چجوری 18 شده، شاید تقلب کرده، شاید رفته به استاد وضع باباش خوب بوده پول داده نمره خریده، پس شرایط 18 هم باید ببینی، شاید 18 باید دعواش کنی اصلا پرتش کنی از مدرسه بیرون 18 شدی با این تو اینجوری نمره گرفتی. پس همه اینها رو ما باید ببینیم ان شاءالله تو این دوره، تو این جلسات، حالا نمیدونم چند جلسه، دو جلسه سه جلسه چقدر بشه، اینها رو بررسی میکنیم. الان تو این بخشی میخوایم اون که 14 شده بیایم شرایطش رو بررسی کنیم که چرا این بچه 14 شده، علتش چی بوده، آیا این 14ش خوبه یا نه. دیروز ما اولین بحثی که داشتیم گفتیم که یه خلاصه سریع بگم چون بعضی دوستان شاید جدید اومده باشه، این بوده که ما گفتیم تو این 1000 و خورده‌ای سال از تشیع آقای امیرالمومنین 5 سال، آقای امام مثلا 6 ماه حکومت داشتن، دیگه حکومتی نبوده، همیشه شیعه تو فشار، کشت و کشتار، یعنی فرار، یعنی هیچ بار آرامش شیعه به خودش نیده، یعنی یا داشتن شیعیان رو میکشتن یا شیعیان باید فرار میکردن، اصلا تحت فشار بوده. دیگه از ائمه ما بالاتر که نیستن، همه ائمه ما رو به شهادت رسوندن. حالا بعد از 1400 سال شیعه سر بلند شده، تازه داره میخواد بلند شه. خب این خیلی نکته مهمیه، یعنی شرایط رو ببینید چیه، الان کسی که داره انتقاد میکنه ببینید چه شرایطی شیعه داشته، این فرصت طلایی دست کسی نرسیده بوده. این نکته اول. نکته بعدی که بحث شد این که تو این 44 سال ببینیم شرایط خود کشور چی بوده، اولین مشکل ما بحث جنگ های داخلی بوده. گفتیم جنگ داخلی و تجزیه طلبی. دوستان صدا خوبه؟ دوستان صدا الان صدا خوبه؟ امیدوارم اینترنت، نمیدونم دیگه، من دیگه دو تا اینترنت چون تغییر دادم دیگه، احتمالا از خود اسکای روم باشه. صدا هست الان؟ خب اولین مشکلی که ما گفتیم تو این 44 سال ایران باش دست و پنجه داره نرم میکنه و هنوز هم درگیرش هست، بحثای تجزیه طلبیه. فقط هم الان نیست، یعنی تو این قرنهای اخیر همش تیکای از ایران داره جدا میشه و واقعا یکی از معجزات الهی اینه که ایران هیچی تا حالا تو این 44 سال یک وجب خاک نداده. شما هر تاریخی رو ببینید تو این چند قرن اخیر، هر کسی یه تیکه از ایرانو داده رفته، یعنی هیچ کسی نبوده بده. تنها حکومتی که هیچی حتی یک وجب خاک نداده ایرانه. این فوق‌العاده است، اصلا یه معجزه است این. با این شرایط حالا میریم شرایطو بریم جلوتر ببینیم که چه شرایطی ایران داره که این اتفاق افتاده. یعنی کسی که من خودم اعتقادم اینه که خود این بخشش معجزه است که خدمت شما عرض کنم که این اتفاق افتاده، یعنی یک استثناء تو این چند قرن اخیر بوده که حکومت نظام جمهوری اسلامی تونسته این کار رو انجام بده. این یه بخش از کار، یعنی یکی از مشکلاتی که خیلی به نظام فشار، مثال دیروز اسپانیا هم زدیم، یعنی گفتم کشور اروپایی هیچ وقت اجازه نمیدن یک وجب از خاکشون جدا شه، ولی تو ایران و اینها، کردستان، عراق، ایران، سوریه، همش دارن کشور اسلامی سعی میکنن تجزیه شه. نکته دوم و مثال دومی که وجود داره، یعنی از گفتیم از اوایل انقلاب بیایم بررسی کنیم، بعد از جنگ داخلی جنگ خارجی، جنگ بیرونی. جنگ بیرونی فوق‌العاده به زیر ساختای کشور لطمه میزنه. 8 سال از این 44 سال ایران درگیر جنگ بیرونی بوده. من خیلی موقع به دوستان مثال میزنم، میگم ناکنید دو تا کشور، یه طرف ایران یه طرف عراق، این دوتا کشور درگیر جنگ با هم بودن، درست؟ عراق کل دنیا پشتش بوده، از کلی کشور ایران فقط اسیر داره از عراقیا، یعنی کشورهای دیگه میمدن تو عراق میجنگیدن برای عراق. آلمان ها مثلا فرض کنید بمب های شیمیایی میدادن، آمریکایی ها اطلاعاتی میدادن، عربستان و عرب مثلا پول کمک میکردن. متاسفانه امروز خیلی صدا قطع و وصل میشه، نمیدونم، امیدوارم که آره صفحه هم مخواه متاسفانه پاک میشه. الان صدا خوب هست؟ نمیدونیم، امیدوارم بتونیم ادامه بدیم. حالا در صورت، حالا یکی پس مشکلات این 44 سال، یکی بحث جنگ داخلی، یکی جنگ خارجی. من دوباره بنویسم. حالا بس گفتیم یکی ایران یکی عراق. عراق ده ها کشور پشتش بود، لحاظ پول، امکانات، تسلیحات، اطلاعاتی، اینها رو همه رو به عراق کمک میکردن. خب شما الان برید عراق، عراق چه کشوریه؟ بعد بیاین با امکانات ایران مقایسه بکنی، یعنی دو کشوری که اگه بخوایم واقعا مقایسه خوبی داشته باشیم، دو کشور با هم یه امتحانی دادن، یه رقابت، یه درگیری بوده، تازه اون یکی رقیب طرف مقابل کلی از کشوران پشت سرش بوده حمایتش میکرده. حالا ببینید که اوضاع عراق چیه. هر کشوری که اینجوری جنگ داشته باشه زیر ساختش همین اتفاق براش میفته. یعنی دوباره یکی از کسایی که دوستانی که میخوان انتقاد کنن بیان ببینن جنگ 8 سال، یکی دوتانه 8 سال جنگ چه بلایی سر یک کشور میاره. همجور راحت میگن آقا جون چرا وضعیت بده. خب بابا 8 سال این کشور از این 44 سال زیرساخت بوده و عراقی که اینقدر امکانات داشت، اینقدر دنیا پشت سرش بود، وضعیتش الان ببینید. نه وضعیتش الان، زمان صدام، حالا آمریکایی مزاد صدام، وضعیت زمان صدامش که الان از الانش هم خیلی بدتر بود. خب شما بیاین یه مقایسه منصفانه داشته باشی ببینید چه بلایی سر زیر ساخته کشوری اومده. واقعا بی‌انصافی کسی اینا رو در نظر نگیره، همینجور بیاد انتقاد کنه آقا این چرا بده، اون چرا بده، این چرا بده. خب میگم مثل بچه که شده 14، هی ازش آقا 14 شده این نمره تو خجالت نمیکشه؟ بابا این بچه کلی مشکل داشته، باباش دست به زن داشته، باباش معتاد بوده، صبح تا شب داره کتکش میزنه، خب این چجوری اصلا شده 14؟ باری کلا تو چجوری شده سه درس بخونی؟ نکنی واقعا بعضی موقع انتقادا، من بعضی که میشینن سر انتقاد من به دیانت این افراد شک میکنم. اصلا بحث سیاسی کار نداری، اصلا دین و ایمون داره که اینجوری داره انتقاد میکنه؟ میگم عینا مثل اون بچه شما تو نظرتون بیا که چجوری داره ازش انتقاد میشه. اون بچه میگه بابا این بچه گناه داره، این همین الانش اصلا معجزه است که این ترک تحصیل نکرده، هر کسی جای این بود حالا ول کرده و رفته بود. این هم نکته دوم، بحث جنگ و زیرساخت. من دارم خیلی خلاصه میگم، خیلی اینا رو بحث داره میشه بیشتر توضیح داد. این هم یه بحث دیگه. بحث دیگه که وجود داره بحث تحریم هاست. ناکنی دوستان بیشترین تحریم هایی که الان تو دنیا وجود داره برای ایرانه. من یه آماری چند وقت پیش چند ماه قبل می دیدم حدوداً 1700 تحریم برای ایران انجام شده، تحریم های اصلی ها. رتبه دوم ونزوئلا بود، حدوداً فکر کنم 600 تحریم بود. سوم مثلا کره شمالی بود. خب شما الان نگاه کنید 1700 تقریبا سه برابر ونزوئلا ایران تحریم داره. خب فقط من میخوام ببینید تحریم ها چه بلایی سر کشور میاره. من یکی از دوستان ما تو ونزوئلا مبلغه، طلبه است، جا تبلیغ برای اسلام و تشیع و اینا تلاش میکنه. اصلا وضعیتی که از کشور ونزوئلا میگه که تحریماش کمتر از یه سوم ایران، اصلا نمیتونه زندگی کنه. یعنی اصلا میگه هیچ که اونجا نمیمونه، این بنده خدا واقعا داره جهادگونه اونجا زندگی میکنه. مثلا میگه پودر ماشین لباسشویی نیستن، یه چیز بدیهی وجود نداره. مثلا فرض کنید که مواد شوینده نیست، میگه اصلا پول نقد نیست، اصلا پول نداره. یعنی اینقدر پولشون بی ارزش شده، میگه اصلا دیگه ارزش نداره پول جابجا کنی. یعنی وضعیت کشور در این حده، اینقدر وضعیتش بده، وضعیتش وحشتناک بد شده که ایران داره بنزین به این کشور میده. کشوری که خودش 1700 تحریم داره به این کشور داره کمک میکنه. من مثال بزنم، فرض کنید دو تا بچه هستن، یه بچه فشار و مشکلاتی که داره 10 برابر یه بچه دیگه است، مثلا اون 10% اون مشکلات داره. حالا اون بچه‌ای که 10 برابر مشکل داره به بچه‌ای که 10% مشکلات داره کمک هم میکنه. یعنی نه تنها نمرش بالاتره، این دو تا بچه که مقایسه کنید، یکیش مثلا نمرش شده 10، یکی شده 15. اون که 15 شده 1000 برابر اون مشکل داره. حالا خود اون 15 داره به اون 10 هم کمک میکنه، هم مشکلاتش بیشتر هم نمرش بالاتره. خب این تحریم ببینید چه بلایی سر این کشور میاره. الان روسیه رو ببین، تازگی تحریم شده، چند وقته، چند ماه داره تحریم شده، الان داره از ایران پهباد میگیره. دیروز من تو اخبار دیدم داره دارو از ایران میگیره، داره موشک میگیره. یعنی چند وقته ایران چند 44 سال تحریمه. یعنی میخوام ببینم زیر ساختا رو ببینید چه بلایی سر این زیر ساختا میاره. یعنی ایران واقعا 44 سال تک و تنها. تازه روسیه که یکی از دومین کشور قدرتمند نظامی دنیاست از لحاظ زیر ساخت، یه روزی خود شوروی ابرقدرتی بوده، حالا الان تجزیه شده. ولی ببینید چه بلایی میاره که سر یک کشوری تحریم ها، که روسیه که خودش یه ابرقدرتیه به غلط کردن افتاده، نمیدونه چی کار بکنه، ایران داره دوره به اون بچه داره کمک میکنه. اصلا واقعا اینا جز معجزه من چیز دیگه نمیبینم. شما چجوری میتونی اینها رو با هم دوتا انسان حلاجی بکنه؟ یعنی شما الان ایران دوره شرایطش رو با کره شمالی که سوم کشور تحریم دنیا، حتی روسیه رو من الان کشور تحریمش، چون این آماری که الان من میگم برای چند ماه قبل از تحریم‌های روسیه، نمیدونم جایگاهش کجاست بین این کشورها. یعنی اون زمان که قبل از روسیه که ایران اول بود، الان نمیدونم تحریم‌های روسیه به چه صورت شد. خب وقتی کسی داره انتقاد میکنه ببینه تحریم اصلا وجود داره. من بعضی از این سیاستمدارا که میبینم که انتقاد میکنن، میگم مثلا اینا انصاف دارن؟ همین جور فقط انتقاد. خب با یک کلام بگو، یه تحریم آمریکا به صورت ظالمانه گذاشته برای این کشور، تحریم دارویی، تحریم نفتی، تحریم مالی، پول ایران نمیتونه جابجا کنه. آقا نفت میفروشه پول بد نمیده. مثل اینکه شما رو همه دنیا اطرافیان بایکوت کنن، بگن جنس کنه، اگرم جنس به ما بدی پول بهت نمیده. خب پول نمیدی من چجوری خرید و فروش کنم، چیکار بکنم؟ خب ببینید چه بلایی سر یه کشوری میاره. بعضی اینا رو اصلا در نظر نمیگیرن، خیلی ساده از کنارش رد میشن. این هم یکی از موارد دیگه، سومین مورد. مورد چهارمی که وجود داره که خیلی 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 مهمه، بحث ترور هاست. ترور، آقا آدم ترور میکنن، یا کسانی که از دست دادیم تو جنگ خارجی به شهادت رسیدن. اینو من به نظرم از همه این موارد که ما الان میگیم، حالا جلسه بعدم شاید یکی دو مورد اشاره کنیم، از همه موارد اینا مهمتر، این مورد مهمتر. این چرا دوستان؟ نکنید فرض کنید یه سردار سلیمانی که به شهادت میرسه، چند شما چقدر طول میکشه یکی مثل سردار سلیمانی دوره ما بتونیم تربیت کنیم؟ یعنی یه نفر آدم شاید برای یه ملت بس باشه. حالا ببینید ما 200 خورده هزار شهید فقط تو جنگ دادیم، چند ده هزار شهید هم تو ترورها اینا از دست دادیم، منافقین. تا همین الان یه دونه مثلا فرض کنی احمدی روشن، به این راحتی که نیست که، یعنی شما ببینید 200 هزار شهید، 300 حالا حدود 300 هزار شهید با ترور اینا، 300 هزار شهید یعنی 300 هزار نفر از بهترین بچه های این کشور از ما گرفتن، بهترین ها. اصلا یکی از علت هایی که من خیلی سر این مسئله حالا بحث تحلیل رو فکر کردم، یکی از مشکلات اصلا نظام ما الان همینه. نکنی شما دو گروه داری، نکنی سه گروه مردم هستن، یه گروه دشمنان، یه گروه دوستان هستن، یه گروه هم قشر خاکستری هستن. یعنی شما 20% تقریبا شاید دوستان دو آتیشه باشن، دشمنان دو آتیشه هم 20%، یه 60-70% هم این وسط هم قشر خاکستری. تو هر جامعه همینه، همه دنیا همینه. اصلا حکومت ها میان که اون 60% رو به خودشون جذب کنن. یعنی تنها دعوا سر این 60% که کدوم ور بیان میشه 80% اون اکثریت بشه. شما ببینید دشمنا اصلا ازشون کشته گرفته نمیشه، ولی دوستا شهید مطهری، خب بابا این شهید مطهری که ما از دست دادیم، این تا قیامت چند تا ما میتونیم شهید مطهری به دست بیاریم؟ هنوز ما یه دونه مثل شهید مطهری نداشتیم. شهید چمرا دیگه کو شهید چمرا؟ شهید رجایی کو؟ شهید رجایی، سردار سلیمانی کو، احمدی روشن کو، حججی کو؟ همینجور راحت شما اومدید این طرف دوستان همه رو خالی کرد، یعنی از ما گرفتن، نه که خودم خالی. همین مشکل رو آقا امیرالمومنین هم داشتن ها. یعنی دوستان به شهادت میرسن، دشمنان اصلا خودشون همینه، این طرف سبک میشه دیگه نداری. بعد مقام معظم روی تو میدون میبینی یار نداره، هر کی خوب بودن ازش گرفتن. امام خمینی همینجور. و بعد میگن چرا نمیتونه کار کنه مقام معظم؟ آقا این مربی تیم فوتبال خودش که تو زمین نمیدوه، یه سری کسایی داره میدوه. شما همه بازیکن خوبشو بگیر، اینو یکیشو میذاری پاشو میشکونی، اون یکی هولش میدی، اون یکی سرشو میشکونی، همه رفتن بیرون. خب مربی مونده با یه سری بازیکنای جانبی درجه بی. بعد میگه چرا این مربی برنده نمیشه؟ خب بابا بنده خدا دیگه بازیکنی نداره. کسایی که دارن انتقاد میکنن، انتقاد باید به آقا امیرالمومنین هم بکنم، به آقای امام حسن هم بکنم، اونا که اصلا نتیجه حکومت نگردارن. ولی آیا انتقاد به ائمه است؟ نه، یار ندارن. آقا امیرالمومنین دیگه کی داشت؟ مالک رو ازش گرفتن، محمد بن ابوبکر رو گرفتن، ابوذر، هر کسی بود از حضرت گرفتن، عمار رو گرفتن. خب وقتی که یک ولی فقیه، یک امامی یار نداره، خب چیکار بود بکنه؟ چی کار باید بکنه؟ یعنی کسی که داره انتقاد میکنه به من چی کار بکنه؟ یعنی این بحث ترورها و از دست دادن جوانان رو اصلا در نظر نمیگیرن دوستان، کسی که داره انتقاد میکنه. من به نظر از همه چی مهمتره، یعنی جنگ داخلی باشه، جنگ خارجی، تحریم، حالا یکی دوتا مورد دیگه هم که حالا بعدم میگیم اینا باشه، ولی این یاران این کفه باشن، اینا رو حل میکنن. ولی شما همه رو داری از دست میدی. تهران مقدمه تو ازت میگیرن، اینو ازت میگیرن، اونو. ما هر چند وقت یه بار میبینی که یکی رو دارن یا ترور میکنن یا به شهادت میرسونن، یه بلایی سرش میارن. یا آقای طالب زاده، یه نفرم که کار درستابی میکرد، مشکوک بنده خدا نفهمیدیم کشتنه، بالاخره یه اوضاعی داشت. یعنی این چند سالی هم که آقای طالب زاده هم زنده بود، شرایط میزونی نبود اصلا. یعنی هر کسی رو با یه حربه ای دارن از بین میبرن، بماند که بعضی ترور جسمی میکنن، بعضی ترور شخصیتی میکنن، یعنی بعضی از افراد میبینی نابود میکنن. من نمیخوام اسم ببرم، من بعضی ها رو میشناسم که چجوری ترور شخصیتی کردن، کلا از سیاست و از چیز گذاشتنش کنار. یعنی با یه هر، چون اینا دین و ایمون نداره دشمن، که هر کاری حاضر بکنه، بکشه، بی آبرو کنه، تهمت بزنه، همه کار میکنه که تو رو بذاره تو صحنه کنار، این جبهه حق رو خلوت کنه. با این شرایط یعنی شما هیچ کی دیگه نیروهای زیادی نداری، هر کی بوده رو ازت یه جوری گرفتن. با این شرایط داری میبینی انصافا معجزه نیست همین؟ یعنی اصلا من نمیدونم، مثلا شما فرض کنید با یا مربی با در لیگ درجه 3 داره بازی میکنه، خب بعد این مقابل مثلا فرض کنید بهترین تیم دنیا، حالا نمیدونم قبلا که زمانی برزیل بود، حالا فرض کنید برزیل، هر کاری میکنه برزیل نمیتونه اینو شکست بده. عجیب نیست اصلا همین که این تیم هنوز شکست نخورده، اصلا خود این معجزه است، خود این معجزه. هر بلایی دارن سرش میارن که این تیم شکست نمیتونه، نمیتونه حریف نمیشن. خود این که اصلا این تیم هنوز هست، هنوز شکست نخورده، داره مقاومت میکنه، خیلی موقع هم گل میزنه، خودش این معجزه است. اینم یه مورد دیگه که باید در نظر داشته باشه دیگه. خیلی وقت گذشته، حالا 4 دقیقه بیشتر شد چون چند بارم قطع و وصل شدیم و اینها. حالا انشالله ادامه بحث رو فردا انشالله دوستان پیگیری خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.